خانم مرضی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات رئیس جمهور غنی در مراسم آغاز به کار مجدد مجلس شورای ملی افغانستان، صحبت‌های مقامات افغان در رابطه با موضوع صلح و زنان و نقش آنان در عرصه‌های مختلف جامعه، واکنش مقامات افغان به طرح صلح آمرانه آمریکایی‌ها و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ابتدای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در مراسم افتتاح سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان شرکت و سخنرانی کرد. آقای غنی ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار مجدد مجلس برای اعضای آن آرزوی توفیق در فعالیت‌هایشان کرد.
انتظار و توقع ملت در این شرایط از همه ما زیاد است. برای شما یک دوره کاری موفق و پردستاورد می خواهم. اولتر از همه مراتب تسلی و همدردی خود را به خانواده های شهدای نیروهای شجاعی ملی، امنیتی و دفاعی کشور که جانهای شیرینشان را در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان از دست دادند ابراز می نمود.
ما هم درود می فرستیم به روان پاک تمام شهدا و از جمله شهدای نیروهای امنیتی. تعداد شهدا از هر قشر دی اواخر زیاد هم شده به خاطر حملات مختلف و حملات هدفمندی که صورت می گیره.
در این اواخر موج از حملات هدفمند بر اهداف ملکی، قسمت کلان آن بر نخبگان و آینده سازانه جامعه ما از جمله علمای کرام، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، زنان فعال و توانا در جامعه، کارمندان ملکی دولت و جوانان نخبه صورت گرفت. این حملات هدفمند در حقیقت ترور افراد نیست، بلکه حمله بر حال و آینده این ملت است. حمله بر اطفال ماست، حمله بر فکر و عمل است که آینده روشن افغانستان را ترسیم می کند. هدف این حملات پخش رعب و مایوسی در جامعه نسبت به آینده ماست. در نتیجه این حملات تروریستی و ضد بشری در چند ماه گذشته شخصیت های تاثیرگذار زیاد را از دست داده.
همینطور است و در حالی است که روند گفتگوهای صلح هم به شکلی البته به صورت بسیار کند جریان داره. از یک طرف گپ مذاکره مخالفین مسلح به ویژه طالبان با دولت افغانستان است و از طرف دیگه کشتار مردم. اگه به دنبال صلح هستین خب بازی کارایتان برای چیست؟ او مخالفان مسلح. دولت خو همیشه اعلام کرده که به دنبال صلح است. مردم هم خو همیره میخوان. دیگه چی گپ است؟
رسیدن به صلح پایدار برای ما نه تنها یک خواست و آرمان بلکه یک هدف مقدس است. در حالی که اعلامیه‌های جهانی و قانون اساسی ما حقوق فردی شهروندان ما را تضمین می‌کند، 42 سال است که ملت ما از اساسی ترین حق جمعی خود که حق زندگی صلح‌آمیز است محروم بوده است. مردم ما خواهان خاتمه این جنگ هستند. خوشبختانه فرصته که امروز برای رسیدن به یک صلح واقعی و پایدار که من آن را صلح مثبت می نامم به وجود آمده است. در 42 سال گذشته این فرصت بی‌نظیر است. 6 سال کار شباروزی همه ملت و همه ما به اساس یک گفتمان ملی و بین‌المللی هدف را قابل محصول ساخته است.
بله، ببینین مخالفان مسلح، طالبان یا هر گروه دیگه که با دولت می جنگین، ما همگی خواهان صلح و امنیت هستیم.
من خوشحالم که اولویت و استجالیت را که از اولین روز کارم به عنوان رئیس جمهور برای رسانیدن مردم افغانستان به یک صلح پایدار مطرح کردم، همان استجالیت امروز به سطح افغانستان، منطقه و دنیا مطرح است. مردم و دولت افغانستان بیشتر و بیشتر از هر کس دیگری این استقلالیت را درک و احساس میکنند. ما زمانی به صلح پایدار میرسیم که مردم افغانستان خود را در صلح سهیم ببینند و مالکیت آن را داشته باشند. برایتان وعده میسپارم که هیچ تصمیمی در مورد سرنوشت افغانستان بدون مشوره متداوم، سهم مستقیم و تایید تمام اقشار مردم افغانستان صورت گرفته نمیتواند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در مراسم اختتامیه نشست اداره عامه در چشمانداز نیمه دوم دهه تحول که در قصر چارچنار ارگ برگزار شده بود اشتراک و سخنرانی کرد. رئیس جمهور غنی در بخشی از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های زنان طی دو دهه گذشته خطاب به آنان گفت: شما در 20 سال گذشته تاریخ ساز بودین. خو اینه تو گپو بزنین رئیس صاحب که دل ما زنا خوش شوه.
من می‌خوام بسم با تشکری از زنای افغانستان شروع کن. شما در 20 سال گذشته نقش تاریخ سازه از این کشور انجام داد. یک لحظه فکر کنید، دختری را که در قریه افغانستان بایست اولین دختر به مکتب میره، هم فرصت هایی که بر عزیز، هم مشکلات و هم اراده که میخواه که از خانه به مکتب بره و در مکتب محیط حمایوی پیدا کنه. همچنین دختر جوانه که برای اولین بار از خانواده خود با پانتون میره و به لیل داخل میشه یا به خارج میره، خانمی که در اردو یا در پلیس داخل میشه، خانمی که بار اول سفارت میکنه، معینیت میکنه، وزارت میکنه، ولایت میکنه. تمام از اینا نقاط است که جرأت، اراده و همت خواسته. به همت، جرأت و اراده تان سلام.
رئیس جمهوری افغانستان همچنان گفت دیدگاه شما زنان افغان کاملا واضح، نظام محور، عدالت محور و آینده نگران است. واوا
دیدگاهی بسیار واضح داری. این دیدگاه آینده نگر است. این دیدگاه نظام محور است. این دیدگاه عدالت محور است. بحث شهروند مسئول، شهروند محور است. از این دیدگاهتان تشکر میکنم و تبریکی میتونم که شورای عالی زنا وسیله گفتمانتان امرای رهبری دولت خود باشه و وسیله اساسی تصمیم گیری. همچنین تغییر نقش وزارت زنا را برتون مبارکی میگم. در ولایات نقش والی سایبار که در اکثریت ولایت افغانستان امروز معاون والی زن در پهلوی والی و در پهلوی همکارای دیگه خدمت میکنند و مخصوصا در میثاق شهروندی که 50% شوراهای میثاق شهروندی امروز از طرف زنا رهبری میشه. یه هدف 5 سال پیش ما بود، در وقت فکر میکردن که غیر ممکن است. همه از اینا در عرصه جمهوریت و قانون اساسی ما با وجود آمده. بنابری به تمام زنای افغانستان این روز تبریک بگویم.
تعدادی از زنانی که در نهادهای نظامی و غیر نظامی افغانستان کار میکنند در مراسم گرامیداشت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کابل تاکید کردند که جامعه جهانی نباید دستاوردهای دو دهه گذشته زنان را در مذاکرات صلح نادیده بگیره. حسینا صافی سرپرست وزارت امور زنان افغانستان در این مراسم گفت: ما از جامعه بین المللی ضمانت داشته هایی را میخواهیم که به نسل آینده میراث میگذاریم. ما نمیخواهیم که تعداد بیوه‌های ما زیاد شود. خانم صافی در نشست دیگری در کابل با هدف توانمند سازی زنان ضمن یادآوری از روز همبستگی زنان با اشاره به پیشرفت‌های زنان طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تأکید کرد: باید روند پیشرفت و جایگاه یابی زنان در افغانستان مورد بررسی قرار بگیرد.
جا دارد که 8 مارچ روز همبستگی زنان را به همه خواهرها مبارکی بگویم و تشکری بکنم از سهم فعالشان که در 34 ولایت و در مرکز نه تنها 8 مارچ به حیث یک روز همبستگی، بلکه همه ماه مارچ بر حیث یک ماه همبستگی، یک ماه انسجام، یک ماه هماهنگی به خاطر 100 سال آینده که افغانستان زن افغان داره در پلانگذاری خود مصرف بکنیم. اسمی که همه دوستاد جریان هستند، از اول مارچ وزارت امور زنان توسط ریاست های خود و همه خوارای فعال اجتماعی اقتصادی و سیاسی در سر تا سر کشور یک ارزیابی 100 سال گذشته را شروع کرده و انشالله که او را خلاص هم کردیم، همراه کلگی در جریان گذاشتیم و این برنامه امروز هم جز از او است. در 100 سال گذشته هم ما در جریان هستیم که خواهرها از کجا شروع کردن و کجا آمدن، دوره سفید، دوره سیاه، دوره نارنجی. امروز یک وقت بسیار اساس است که ما همه از دستاورد صحبت میکنیم، ما همه از انکشاف صحبت میکنیم.
بله، دستاوردهایی واقعا وجود داشته که نمیشه از اونا چشم پوشی کرد، اما این دستاوردها به نظر میرسه که یک مقداری پراکنده است. بهتر نیست که یک مقداری کارها و فعالیتها منسجم تر شوه، مخصوصا در بخش اقتصادی که موضوع بحث شما در این جلسه است؟
امروز روزی است که ما دستاورد و انکشاف خود تعریف میکنیم به اساس تحلیل و ارزیابی و حمایت بسیار واضح و قاطع جلالت ما رئیس صاحب جمهور که ارزیابی را که ما کردیم، ما پیشکش کردیم که ما نیاز داریم که زنا سرپای خود استاد شوند و خودشان توانمند شوند. اصل اساسی توانمندی منبع است، رسیدگی به منبع است و او است توانمندی اقتصادی زنان که ما خوشبخت هستیم و جا داره که از حمایت قاطع جلالت ما رئیس صاحب جمهور تشکری بکنیم. پیشنهاد را که ما بر معینیت توانمندی اقتصادی کردیم، به اساس ارزیابی پیشنهاد ما را قبول کردند و طی 3 ماه گذشته ما ارزیابی های مختلف داشتیم که ببینیم که تعریف توانمندی اقتصادی چی است. خواهرها وقتی که توانمندی اقتصادی ما میگیم، همگی تو فکر میکنن که توانمندی اقتصادی یعنی تجارت. تنها تجارت نیست، بسیار ابعاد دیگه داره. ما فکر میکنم اولین توانمندی اقتصادی ما هویت ما است که ما چطور در هویت خود شاخصهای ملموس داشته میباشیم که شناخته شویم.
هویت زنان خو مشخص است به نظرم، حال منظورتان از شاخصها چی است در این رابطه؟
وقتی که ما میگیم که نام مادر در تذکره نوشته شود، این خود به خود در یک سند حقوقی تقنینی جای میگیره. وقتی که ما جای میگیریم، اونمو یک اساس تسهیل اشتراک معنادار ماست، تایی که نکاحت است، تایی که حق میراث است، تایی که تجارت است، تایی که یک باغچه خرد، یک فارم خرد، یک تجارت بسیار خرد را یک زن خودش شروع میکنه، خودش مالک تجارت خود است و خودش او را مصرف میکنه. هدف برنامه امروزی ما است که ما بسیار تشکر میکنیم از 3 وزارت سکتوری مالیه، اقتصاد و زراعت، چیزی را که انشالله در 100 سال آینده افغانستان به خاطر استحکام پایداری پلان دارند. نظر به دیده که جلالت ما رئیس صاحب جمهور بسیار به وضاحت در دومین سند چارچوب انکشاف و صلح تعریف کرده که او چی است؟ ملت سازی، صلح سازی و مارکت سازی. و همه کسایی که در اینجا هستند ایره بگن که ملت، صلح و مارکت چقدر مرتبط یکی دیگه هستند.
بله، گپای رئیس صاحب در این رابطه شنیدیم چند روز پیش در اون نشستی که در مورد صلح و بازار برگزار شده بود. حالا بفرمایین که هدفتان از این برنامه‌ای که برگزار کردین در مورد توانمندسازی زنان چی بوده؟
هدف برنامه امروز ما این است که ما از دولت و از همه چترهایی که در بخش اقتصادی و در بخش زراعت و در بخش مالی کار میکنن که ما همه بشینیم و یک نقشه راه ملی و سطح ملی کشور که نه تنها ما بگوییم که وزارت زنا، البته وزارت زنا یک اساس یا یک تسهیل کننده میباشه به خاطر از این نقشه راه. خوشبختانه یکی از دستاوردهای ما در چوکات بیرون از دولت اتاقهای تجارت زنان است که دستاوردهای بسیار داشتند و من امروز شاهد هستم که نام رای ما هستند و در بحثهای تکنیکی از تجارب خودم رای ما صحبت میکنن و رای را که دیگه خواهرها در سکتور زراعت و در سکتور مالی میخواین که برای خود تعریف بکنن، تجارب از اینا ما را کمک میکنه و همچنان همه شاهد ازی هستن که 2 هفته قبل بر اولین مرتبه توسط تسهیل وزارت زنان، یک کم واضح بکنم که ما اولین اتحادیه زراعت زنان را تسهیل کردیم که اینا افتتاح کردن و همه برنامه را میخواییم که زیر چتر وزارت زنان البته به حیث یک تسهیل کننده بیاریم. برنامه امروز ما مشخصاً به خاطر ازمی است که ما نقشه رای توانمندی اقتصادی زنان در افغانستان تعریف میکنیم.
خب حالی که بحث زنان پیش آمد، بیاین که همچنان در این عرصه بمانیم. پیشتر مراسم دیگه هم به مناسبت رویداد زنان در کابل برگزار شد که تعدادی از مقامات آن شرکت کردند. یکی از آنها عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بود. آقای عبدالله در سخنانی در این مراسم گفت که حال دیگه حضور زنان در جامعه افغانستان حضور سمبولیک نیست و حضور معنادار هست. اینمی مجلسی که برگزار شد یک نمونش.
حال از اون مرحله گذشتیم که مرحله حضور سمبولیک باشه، حضور معنادار است. خود این مجلس شاید امی بود که ما در اینجا حضور معنادار داریم. وقتی که اینجا بحث میشه دیگه اینطور نیست که زنا شنونده باشن، زنا بین به خاطر تصویر در اینجا و بحثایی که در اینجا صورت گرفت، بحثای بسیار عمیقی که صورت گرفت، خصوصا سهم خواهرای ما در این زمینه و توقعشان و حقشان، این نشان میده که افغانستان در یک جای دیگه قرار داره. در این حال این هم اعتراف کنیم که ما هم افراد تفریطای را تجربه کردیم حتی در 20 سال گذشته. من خودم شاهد از زنان نامدار کشور ما که ما به اونا احترام دارم، احترام متقابل وجود داره همیشه. یک سال 2002 بود که ریتن پارک یک دعوته کرده بودن، یک غیر دولتی سمی بحثا را همیشه سیاسی و اجتماعی اینا را همیشه مطرح میکنه. در اوجه امخار ما به حمایت مردان افغانستان هیچ ضرورت نداریم در قسمت کار خود ما میکنه.
اوه چقدر اعتماد به نفسش بالا بوده به خدا. آخه او خورکم، ده تو یک جامعه که خودتان میفهمین چی دورانهایی را پشت سر گذاشته، این رقم یک کلانکاری عاقبت خوب نداره. افراط و تفریط ده هیچ کار نتیجه نمیده. بعضی گپ‌ها را باید یک مقدار با توجه بیشتری آدم مطرح کنه. یا اینکه بعضی از زنها میگن که ما هیچ وقت طرف جنگ نبودیم در افغان.
من میگم طرف جنگ هستین شما. امروز وقتی که حقوقتان پایمال میشه، وقتی که توهین میشه، وقتی که یک تجربه بسیار تلخ را مردم افغانستان سپری کرده، یک بحث هم همی بحث است. در بحث‌های افراطی‌گری یک بحث اصلی هم است که سرکوب زنان که نیم جامعه را از او نقشه نفی کنه. پس طرف جنگ همه ما هستیم. متاسفانه ما طرف جنگ قرار داریم. و جنگ هم روی در جای قدرت است، در جای مسائل مختلف است، پیچیدگی های سطح منطقه، مسائل بین المللی، تمام اینا سر کشور ما تأثیر داشته. اما وقتی که میگیم که ما با این دستاوردها را داریم، دستاوردهای مشترک است، در اینجا باز ما باید همه ما قبول بکنیم که شجاعت ما نقش اول داشته. حرف اول امی یا تأثیر اول شجاعت و در میدان بودن زنان کشور که با قبول تمام ناملایمات، نابرابری ها اینا آمدن در صحنه قرار گرفتن و خود تثبیت کردن. و اما اینم باز در پالیش بگویم که یک باور عمومی هم ایجاد شده در سطح کشور با تفاوتایی که در بین وجود داشته.
بله تفاوت دیدگاه ها خو همیشه وجود داشته. منظورتان واضح تر میگین رئیس صاحب؟
طور مثال زمانی بوده که حتی وقتی پسرها به مکتب می رفتن یا باید به مکتب جذب می شدن به مکاتب، والدین یک واسطه می کردن که امو طفلشان به مکتب نره. اما از او زمان تا امروز که بعد از امی آب و نان یا در پلوی آب و نان امنیت، والدین امروز شما پرسان کنین میگه فرزندای ما باید به مکتب بره، دختر پسر. امی عام شده امروز. ای که باز در شرایطی در جای مساعد نیست، زمینه مساعد نیست، ای دیگه گپی جداست. من خاطره رو میگم بعد از سالهای پیش نام انتخابات بگیریم به اصطلاح مود ما خراب میشه.
دکتر صاحب خودتان مزاق شروع میکنین، گناه ما نیست. هر چی که ما نمیخواییم در این مورد و مسئله انتخابات که شما گپ بزنین باز خودتان شروع میکنین. چی بگویم دیگه؟ حالا بفرماین خاطره تان بگوین.
شوخی بکنیم، بیام انتخابات هم دستاوردهای مردم افغانستان از بعد از انتخابات 2009 بود. یک فرصت پیدا شد، من رفتم به ننگرهار و سفر شخصی داشتیم در منطقه سرخرود، در قریه کشکک نام داره، کمی مرحوم کشککی خاندان اهل دانش و علم مشهور هستن اونا و در رسانه به مو قریه منصوب هستن. یک دکان بود در اوجه و یک فرد مسن اوجه صاحب امو دکان بود و نواسایش همراهش بود، یک دختر یک پسر. در دکان به امراهش همکاری میکردن، البته وقتی مکتب هم نبود. خب از دیگه گپا پرسانش کردیم، اوناش به دیگه مسائل ارتباط داشت، گفت که من امی دختر و بچه امی نواسای من خودم گفت به مکتب میرسانم، چرا من خاطری بسیار خراب دارم.
عجب، خاطره هم در خاطره شد بخی. در مابین خاطره شما باز خاطره او آشنایتان. چی بود خاطره از اونا؟
گفت خودم به مکتب میرسانم، خودم از مکتب میارم میشم. وقت شرایط امنیتی بهتر بود، به مراتب بهتر بود نسبت به امروز. گفت که یک دلیل اساسی از این است که یک وقتی که ما باید به مکتب میرفتم، ما باید به مکتب میرفتم، اما پدرش واسطه کرده و یک کس نام گرفت که اونم آدم سرمعلم بود، اولادای زول مردمای کلان است، با اونم سرمعلم رشوت دادن که مرا مکتب نرم. و ما که میبینم که امروز این حالت در کشور ما دوام داره و این جنگ است و این مصیبت است و هیچ خلاص نمیشه، یک دلیلش همیست از بیسوادی و از عدم موجودیت تعلیم و فرصت تعلیم بر فرزندای کشور. اینطور یک تحول آمده در تمام سطح اجتماعی ما.
بله، تعلیم و تعلم خوب به اساس دین مقدس ما عبادت هست. حالا مردم هم اهمیت درس و تحصیل خوب درک میکنن، به شرطی که شرایطش هم از سوی مسئولان برای کل مردم فراهم شود. خب دکتر صاحب، از هر چیز که بگذاریم از مسئله صلح نمیتونیم بگذاریم. شما هم خود رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هستین. در بحث صلح هم خود باید کل اقشار جامعه نقش داشته باشن و نظرشان گرفته شود. زنان هم یک قشر مهم جامعه هستند و به گفته خود شما نیم پیکر جامعه هستند.
صلح یک ذهنیت است که تقویت از این ذهنیت تنها به یک توافق سیاسی صورت گرفته نمیتونه. تطبیقش هم شده نمیتونه به یک از اونمو صلح با خود شروع میشه، میرسه به اجتماع و تا به سطح ملت و کشور که این کار همه را ایجاب میکنه. خب در جایی که اگر در شورای عالی مصالحه در تشکیل موجود کمیته رهبری حضور جامعه مدنی کم رنگ است، خب اینجا معاون صاحبای محترم حضور دارن، وزیر به دولت و همکارایشان هستند و همه شما سهم گرفتین تا این محفل برگزار شد. باز ما راههای دیگه شه که چطور امو معنا را ما تمثیل کنیم. کمیت مهم است، شک نیست، و نمون هم مردم یک قضاوت میکنن، اما در کیفیت کار چطوری را ما وارد بکنیم. ایجاد امی کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون زنان و حقوق بشر برامیست که امو کمبودی که دیده میشه و واقعی هم است در کار ما، و نمون کمبود چطور جبران شود از طریق شامل شدن همه. در این قسمت وزارت دولت در امور صلح نقش خود داره، خود هیئت رهبری کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، هیئت اداری شورای عالی مصالحه ملی، همه با هم اگر ارتباطات در گذشته شکل دیگه داشته، حالا باید این منسجمتر بسازیم، کار خودم را تمرکز بسازیم، چون مسئله به اونمون نقطه رسیده که مسئله تعیین سرنوشت است.
خب به گفته ای آقای عبدالله، زمینه حال بر صلح بیشتر مساعد شده. رئیس صاحب جمهورم به امی عقیده است، اما بعضی مسائل اتفاق میفته که دولت مردان ما را میرنجانه یا بهتر بگوییم عصبانی میسازه. چی مسائل؟ مثلا همین نامه‌ای که از طرف وزارت خارجه آمریکا به آقای غنی و آقای عبدالله فرستاده شده و او طرح صلحی که زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان ارائه کرده. اون ما یک لحن هشدارآمیزی داشته و مقامات افغانستان هیچ خوششان نامده. مثلا امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان ضمن اظهار مخالفت شدید با مفاد این طرح صلح به او نامه گفته، در نشست با هیئت آمریکایی به آنها گفتیم که برای خروج از بنبست مذاکرات و صلح صحبت میکنیم، اما انتخابات و حق رأی به هیچ عنوان نمیتونیم از مردم خود بگیریم.
ما حق رأی از مردم افغانستان سلب کردن نمیتونیم. تحت هیچ شرایطی، به هیچ بهانه و زیر هیچ دسیسه ما ملت ما را از حق رأی دهی سلب کردن نمیتونیم. امروز ملت ما شورای ولایتی خود انتخاب میکنه، شورای ملی خود انتخاب میکنه، هر از 5 سال زعیم ملی خود در رأس حکومت انتخاب میکنن. اگر مشکل در وجود رأس حکومت است، ما اگر بر اصل به توافق برسیم که عبارت از انتخابات است، سر مسائل دیگهش کلش تخنیکی است و ما سر مسائل اصلی معامله هم نمیکنیم، سازش هم نمیکنیم، عقب هم نمیریم. شما از ما میخواین که تصامیم سخت بگیریم. یکی از تصمیمای سخت همی است که قانون اساسی افغانستان که افراد کتله ها را به یک جمع هم فکر تبدیل کرده و به ما فخر از این را داده که افغانستان به عیس یک احساس همگانی تمثیل کنیم، ما سر از این قانون اساسی پا نمیگذاریم. سر اصل انتخابات اگر طالبا به توافق میرسن، رئیس جمهور دوره آخرش است، ما سر تاریخ انتخابات میتونیم که حرف بزنیم. سر از این که انتخابات نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر باشه ما میتونیم گپ بزنیم، ولی به معامله در یک اتاق بین 20 نفر که باز بیایه نسخه انحلال قانون ما را و نظام ما را و دستاوردهای ما را و از همه مهمتر حق رأی از توده افغانستان بگیره ابدا.
آفرین آقای صالح، آفرین. همه تو مردانوار استاد شوین. چی مانا میته که هر کس بیایی از سر آدم گپ بزنه و خواسته های خود تحمیل کنه؟ مرد واری استاد شوین. درست است که بعضی ها میگن که اگه اتو شد چطور میشه، اگه اتو شد چطور میشه. اگه ما خود ما سر گپ خود استاد شویم، باز هیچ کسی هیچ چیز را برای ما تحمیل کرده نمیتونه.
گاهی وقتا از ما سوال میشه که اگر خدای نخواسته که این کار شد، باز ما میگم اگه این کار شد حداقل ما یک فرد یک زبان داره. ما در دین خود الگوهای داریم. نگفتن در تاریخ ما در برابر ظلم اصل است. اگر اون تو لحظه آمد، شاید به ده ها نفر، صد ها نفر، میلیون ها نفر نمیفهمم، ولی ما به عیس یک مسلمان باز مثل امام حسین استاد میشم که نه، بازو وقت سینه چاک چاک از مرمی پاکستانی و طالب شرف داره نسبت به این که ما با سرنوشت قوم خود معامله کنم و بگویم تو حق رأی نداری، از این بابات مدرسه اقانیه میایه، از تو امتحان دین میدی. یکی از این بندها چیست؟ یکی از این بندهایی است که ما نیاز به ایجاد شورای عالی شریعت داریم. کشوری که در دامنش مولانا زاده شده، ملت که نام فرزندش امام ابو حنیفه است، حالا دو تا ملا از مدرسه اقانیه بیاید و ما را بگوید که بیا از سر من لیسانس مسلمانی میتونم، ما در پای از این سند ننگ ابدا امضا نخواد کردم. بگذاریم که واضح باشه، اگر فرد با قیام بانم امضا نمیکنه و بله هم نمیگه تحت هیچ شرایطی.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده ما باشین. از توجهتون به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
سپاسگزارم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. بزرگ میگه که اگر خودمان آینده خود نسازیم، در آینده زندگی میکنیم که دیگران بر ما خواهند ساخت. در خدمت شما هستیم با برنامه داستانهای تمثیلی در این لحظه.
من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیالاچه قبل از مرد بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک فاکتور دو بخش، تنظیم سید محمد علوی.
همکاران گرامی و حضار عزیز، بسیار خوش آمدیم.
تشکر.
گوش کنین، امروز دور هم جمع شدیم تا از یک همکار خوب ما تقدیر و تشکر کنیم. همکاری که حتما خودتان با اون مراوده داشتن، آشنایی دارن، انجینیر رافائل. انجینیر رافائل سالا در کنار ما بوده و ضمن خلق و خوی نیک کارم با صداقت انجام داده. رافائل عزیز، گپای خودت هم میشنویم، بفرمایید.
دوستان و همکاران نهایت عزیز، باید بگویم که نمیدانم که این سالها چقدر زود تیر شد. ما به این فابریکه فقط کار نکدیم، ما زندگی کدیم. از امروز به بعد همه چیز برای ما تبدیل به خاطره میشه، خاطره های خوب. تشکر که امروز آمدیم.
رافائل انجینیر دستگاه‌های صنعتی بود و در بخش فنی و انجینیری فابریکه مصروف بود. او حالا به زمان تقاعد رسیده بود. در زمان حضور به سر وظیفه خود، او با واسطه نظم و دیسیپلین مثال زدنی بود و در تعمیر دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مهارت فوق‌العاده‌ای داشت. مهارت او فابریکه را از مراجعه به تعمیرکاران بیرون بی‌نیاز کرده بود و فقط در مواردی که دستگاه گارانتی داشت از تعمیرکاران بیرون استفاده می‌کردند.
میگم به خیالم که نتونستی به شرایط جدید خوی کنی.
حق با خودت است. میدانی سوزان، نه از لحاظ روحی تانستم با شرایط جدید خوی کنم، نه از لحاظ جسمی.
خب خودت حق داری رافائل، سالها خودت در روز سر ساعت معین به فابریکه سر کارت رفتی و حالا که تقاعد شدی خب زمان به کار داره که خوی کنی به این شرایط جدیدت.
راست میگی، نمیفهمم قبلا نیم فرصت و زمان کجا بود. یادت هست که هیچ فرصت نمیکردیم که به پارک بیاییم و مثلا یک جای دیگه بریم؟ حس غریبی است.
نه غریبی نکن، بالاخره درست میشه. میگم نظر چی است که یک مسافرت بریم امرایم؟
مسافرت؟ بیاد ندارم که غیر از یکی دو مورد با هم مسافرت رفته باشیم، هیچ بیادم نمی آید.
بله.
بیشتر سفرهایم هم سفرهای کاری بوده.
خب بعد از اینکه فرصت زیاد داریم هر دوی ما میریم سفر، و هم چند هفته، نه یک روز، نه دو روز، نه سه روز، یک هفته، دو هفته میریم. خوب است؟
دو هفته؟ اوه، چند هفته؟
خود تو دیگه وقت دازات از کدام کار خاصی که نداری؟
میفهمی سوزان، میترسم که دوام نیارم.
نه، بگو که بیکار ششته نمیتونیم.
راست میگی، من بیکار ششته نمیتونم، نمیفهمم که چی کار بکنم.
رافائل، خودت به قدر کافی کار کردی، دیگه بهتر است که به کار فکر نکنی، فقط و فقط چی کنی؟ استراحت. فهمیدی؟
آه فهمیدم، ولی خود همیشه دیست خودم.
وقتتان بخیر رئیس صاحب.
چیزی شده؟
بله، از بخش فنی و تاسیسات تلفن کردن که یکی از دستگاه‌ها خراب شده و کار نمی‌کنه. چی دستور می‌فرمایید؟
خب معلوم است با شرکت سازندهش تلفن کنن که بیای جورش کنن. یکوت پیسه بر گارانتی می‌گیرن، بر همین روزاست دیگه.
بله، ولی مشکلی است که گارانتیش خلاص شده.
بسیار خوب، بگوین که با یک تعمیرکار تلفن کنن که بیای جورش کنه. چاره‌ای نداریم.
با چشم رئیس.
عجیب است.
چی عجیب است رافائل؟
گوش کن سوزان، من قبلا وقت نمیکردم که سر خودت بخارانم، ولی حالی اوقع وقت دارم که هرچی مطالعه میکنم، کتاب میخوانم، پارک میرم، ولی بازم یک کد وقت دیگه میمانم.
گناه خودت است رافائل، نباید به این سالهای قدر خوب کار میکردی، میفهمی؟ باید به هر بانه از کار کردن پشت میدادی که حالی قدر باید سخت تیر نشوه.
خدای من سوزان، تو خویی گپا را جدی نمیگی.
میگم اگه اینقدر بیکاری سر خودت فشار آورده، دوستم جولیا تلفن کرده بود که با یک نفر که خوب صحبت بتونه و مهربان باشه نیاز دارن، میخوای معرفیت کنم با او؟
دوستت؟ آلی ای کار چی کاری هست؟
کار با کودکستان است.
نه، ای کار از من ساختن نه.
چرا؟
ولی خیلی بد است سوزان.
چی؟ کار با کودکستان بده؟
نه، ای که خودت یک کد تجربه داشته باشی و ولی به هیچ کار نیایی.
چرا به هیچ کار نیایی؟ کارهایت کردی دیگه، وقت استراحت است. خودت یک ماه میشه که تقاعد شدی، بالاخره یک فکری میکنی، به خودت فرصت به تیقه عجله نداشته باش.
نمیفهم چی خواهد شد، چطور وقتیم تیر شود؟
میگم رافائل، کودکستانم خوب جایستا؟
راست میگی، امیرم خوب، بد نمیگی.
بر رویت بسیار خوب است، شاد میشم رای اطال.
در فابریکه‌ای که محل قبلی کار رافائل بود، چندین تعمیرکار آورده بودند و هیچ کدام موفق به تعمیر دستگاه نشده بودند.
یک دستگاه چند ده میلیون دلاری که کارش هم مهم و حساس بود. رئیس فابریکه به یاد رافائل افتاد تا از او بخواید که کار تعمیر انجام بده و هزینه تعمیر هم هر چی شوه فابریکه میپردازه. رافائل با فابریکه رفت و سرانجام بعد از یک روز کاری سخت موفق شد که عیب دستگاه را پیدا کنه و دستگاه را تعمیر کنه. او تا یک فاکتور دستمزد خودش را نوشته کرد.
بله.
همه قسمی که حدس می زدین آقای رافائل موفق شد که دستگاه را تعمیر کنه. واقعا به کار خود استاده است.
از بهترین انجینیرهای فابریکه بود. حیف که تقاعد شد.
بله. فقط رئیس یک نکته عجیب با فاکتوری که بر دستمزد خود نوشته کرده هست.
چه نکته ای؟
آقای رافائل مبلغ 50,000 دلار به فاکتور نوشته کرده.
50,000 دلار؟
بله. خوب. که البته ما تحقیق کردیم تعویض قطعی که انجام شده چینیش 150 دلار است. خوب. اصلش هم حدوداً 800 دلار قیمت داره.
خب بسیار زیاد است. به رافائل تلفن کنن که بیایم ببینم چرا تو یک فاکتور نوشته کرده.
بچشم رئیس. اینو
ای سیب، به مازی که از فابریکه با ما تماس گرفتن خدمت رسیدم. مشکل پیش آمده؟ نکنه که دستگاه باز خراب شده؟
نه، دستگاه که مثل روز اول خود کار میکنه رافائل.
خدا را شکر.
اما یک سوال بر ما، یعنی بر بخش مالی ایجاد شده.
چی سوالی؟
با فاکتوری که خودت نوشته کرده بودیم تقاضای 50,000 دلار کردیم، در حالی که قطعی که تبدیل کردی نهایت قیمت که داشته باشه 1,000 دلار است. قضیه چی است رافت؟
از او خاطر من را صدا کردیم رئیس صاحب.
بله؟
فاکتوری که من نوشته کردیم دو بخش داره. یک بخشش هزینه قطع است که 800 دلار است. بخش دیگهش که 49,200 دلار است بابت تجربه خودیم است.
بابت تجربه؟
بله. من خبر دارم که خودتان قبل از ما چندین نفر برای تعمیر آوردین که موفق هم نبودن و برتان میگم که محال بود کسی دیگه بتانه عیب دستگاه را تشخیص بده. زمینه که ما یک دستگاه چند ده میلیون دلاری را به چرخه تولید برگردانده. فاکتوری که دادم بخش از هزینه سالهای جوانی و مهارت است که برایش عمر ما صرف کردیم. شما فقط او قطعه را نبینین.
حق با خودت است رافائل، به خودت حق میتونم. راستش بخواییم اگر بر راه اندازی دستگاه لازم میبود که من مثلا بگویم 200,000 دلار، 100,000 دلار هزینه کنم، من این کارم میکردم. به بخش مالی میگم که دستمزد خودت پرداخت کنن، همون 50,000 دلار. درسته؟
بله رئیس صاحب، بسیار تشکر که به سالهای تجربه من احترام ماندیم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا میدانید مقبره تیمورشاه کجاست؟ تیمورشاه عبدالی، پسر احمدشاه عبدالی، دومین پادشاه عبدالیان بود که از سال 1773 تا 1793 زمام امور افغانستان آن روز و امپراتوری عبدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه از حاکمانی بود که به هنر و فرهنگ و ادبیات ارج می‌نهاد و برای اطلاع آنها در افغانستان تلاش بسیار کرد. او در اولین سفر خود به کابل از آب و هوای آن بسیار خوشش آمد. سپس پایتخت حکومتش را از قندهار به کابل منتقل کرد. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پیشاور پاکستان به طرز مشکوکی از دنیا رفت. ادعای دلیل مرگ او را مسموم شدن گفتند، اما از جزئیات و علت دقیق آن اطلاعاتی در تاریخ وجود ندارد. بعد از مرگ او جسدش در کابل به خاک سپرده شد. آرامگاهش بعداً در دوره حکومت پسرش به نام زمانشاه احداث گردید و اکنون مقبره تیمورشاه در غرب مکتب عایشه دورانی و جنوب دریای کابل قرار دارد. زمانشاه مقبره تیمورشاه را از مقبره احمدشاه پدر بزرگتر بنا کرد. گرچه سند آغاز و انجام معماری، مهندسی و هزینه احداث آن در دست نیست، اما ساخت آن سالها طول کشیده است. بدنه این بنا به شکل یک چند ضلعی، به ظاهر شش ضلعی است و یک گنبد لاجوردی رنگ بر فراز آن خودنمایی می کند. این بنا دارای سه و یا چهار درب می باشد که هر کدام از آنها مستقیم به قبر تیمورشاه می رسد. دور تا دور این آرامگاه اتاقک هایی ساخته شدند. دو اتاق بزرگتر نیز در دو سمت آن وجود دارد. این بنا که از خشت پخته ساخته شده، نماد معماری اصیل افغانستانی در 200 سال پیش می باشد. بنای آرامگاه تیمورشاه در گیرودار حوادث سالهای جنگ و بدبختی صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر با محل تجمع معتادین مبدل شده بود که در سال 2002 با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آقاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 توسط رئیس جمهور وقت حامد کرزی افتتاح گردید. امروزه این مقبره یکی از مکانهایی است که گردشگران داخلی و خارجی در کابل به تماشای آن می روند. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا آیا میدانید دیگر، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
خواست خداوند از ما ایست که همیشه از خود ما بپرسیم چطور میتانیم به دیگران خدمت کنیم. دعا میکنیم که از خدمت گزاران باشیم. انشالله ما را همراهی کنین با برنامه دعای صمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالم وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها.